أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بحث گذشته که اختلاف بود بین مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی از یک طرف و صاحب جواهر و صاحب عروه و مرحوم استاد از طرف دیگر، که ما گفتیم صحیحه حماد و معتبره اسحاق ابن عمار مجمله، هیچ ظهوری در تأیید یکی از این دو نظر نداره. آقای خویی و آقای سیستانی نظرشون این بود که نفس خروج از مکه بعد از عمره تمتع به شرط عدم عود الی مکه فی شهر عمره تمتع، خود همین خروج مع عدم العود الی آخر شهر موجب لغویت و فساد عمره تمتع میشه. نظر صاحب جواهر و صاحب عروه و آقای تبریزی این بود نه، با اتیان به این عمره جدید در این ماه جدید اون عمره تمتع الغاء میشه. اگه این عمره جدید رو نیاریم مشکلی برای حجمون پیش نمیاد. حالا اختلاف بود که آیا عمره تمتع قبلی که الغا میشه یعنی باطل میشه با این عمره جدیده، یا منقلب میشه به عمره مفرده، که نظر استاد بود اون خیلی در اینجا تأثیر نداره. ما گفتیم احتمال هر دو نظر وجود داره و صحیح حماد و معتبر اسحاق ابن عمار با هر دو مبنا می سازه، اما با مبنای آی خویی و آی سیستانی می سازه، چون احتمال داره امر مولا، امر امام علیه السلام که دخلها به عمرتن یا ان رجع فی غیر شهره رجع به احرامن، این ارشاد باشه به الغاء عمره تمتع سابقه. حمادم گفت ایل احرامین و المتعتین متعتو، امام جواب داد الاخیرتو و هی عمرتهو، عمره تمتع این آخریه، می سازه با اینکه این عمره تمتع قبلی باطل هست، حتی اگر این عمره تمتع دوم رو انجام نمی دادی. ولی ظهور در این نداره، کما که ظهور در فرمایش صاحب جواهر و استاد هم نداره. یه نکته اینجا عرض کنم، ممکنه شما از یک بیانی استفاده کنید در تأیید نظر آقای خویی و آقای سیستانی، بگید خب از نظر صاحب جواهر و آقای تبریزی دخول به احرام در ماه جدید ملاک نفسی داره، حتی لا یدخل مکه به غیر احرام. خب چه لزومی داشت که محرم بشه به عمره تمتع؟ میتونست محرم بشه به عمره مفرده. خب محرم میشد به عمره مفرده. این که فرض شد در روایت که این آقا در ماه جدید محرم شده به عمره تمتع و امام عمل کرد به احرام عمره تمتع. ظاهر صحیح حماد اینه. خب به نظر صاحب جواهر و آقای تبریزی این باید محرم میشد به احرام عمره و وارد مکه میشد، یا حتی محرم میشد به احرام حج، مثل اونی که در معتبره دیگر اسحاق ابن عمار بود که نقل میکنه که امام صادق علیه السلام خرج یلتقی بعض هؤلاء فلما رجع و بلغ ذات عرقن احرم بالحج و دخل ملبیا بالحج. اگر بناست دخول در مکه به احرام این باعث این عمره جدید شده، خب چه لزومی داره عمره تمتع قصد کنه؟ عمره مفرد قصد میکنه، اصلا محرم میشه از میقات به حج، به حج مثل امام صادق علیه السلام طبق اون روایت. مشکل دخول در مکه به غیر احرام حل میشه. پس معلوم میشه مشکل این نیست که چرا بدون احرام میخواهی وارد مکه بشی، و الا میتونست محرم بشه به احرام عمره مفرده یا حج. مشکل اینه که اون عمره تمتع قبلی خراب شد. این رو به عنوان تأیید نظر آقای خویی و آقای سیستانی بگیرید. این رو عوض کنم، آقای زنجانی هم همین نظر رو قائلن که میگن با عدم رجوع در اون ماه عمره تمتع، عمره تمتع باطل میشه در فرض خروج جاهلن. در فرض خروج عامدن که در همون ماه هم اگر برمیگشت عمره تمتع باطل میشه. در صحیحه حماد وقتی امام فرمود ان رجع فی غیر شهرهی رجع به احرام، حماد سوال کرد ایل متعتین متعتو، این فرض کرد عمره ثانی هم عمره تمتعه، گفت کدوما جزء اول حج تمتعش حساب میشه؟ امام فرمود الاخیره وهی عمرته وهی المحتبس بها التي وصلت به حجته. این تأیید کرد امام علیه السلام که عمره تمتعه، عمره ثانی عمره تمتعه. این وجهی است که در تأیید کلام قائلین به قول لغوی الغاء عمره تمتع به نفس خروج از مکه و عدم عود الى آخر شهر میشه ذکر. جواب اینه که خب یک قرینه هم به نفع قائلین به وجوب نفسی احرام برای دخول مکه هست که نظر صاحب جواهر بود و استاد، همینه که اگر قول آی خویی و آی سیستانی و آی شبیری درست باشه، خود چرا امام در معتبر اسحاق بن عمار تعلیل کرد فإن لکل شهر عمره؟ خب می فرمود ان دخلها فی غیر شهر الذی تمتع فی دخل بعمرتن ان کان فی غیر شهر الذی تمتع فی لان عمرت تمتعه لغت لغ شده است. فإن لكل شهر عمره، هر ماه یک عمره داره و این تناسب نداره با این که بیان کنن عمره تمتع قبلی ملغاست. خواهر ما یه عمره داره خود داشته باش. چه ربطی داره؟ خواهر ما یه عمره داره. اگه من تو مکه بودم هر ما یه عمره نداشت. حالا اگه من تو مکه بودم نمی اومدم بیرون، لکل شهر عمره نبود، چجور شد آمدم بیرون شد لکل شهر عمره؟ خب این تناسبش با مسئله اینه که میخوای حالا وارد مکه بشی بدون احرام، چجوری میخوای بدون احرام وارد مکه بشی؟ خب این چندان تناسبی با قول اول که قول به لغویت عمره تمتعه نداره. نمیخوام عرض کنم اینها این باعث میشه سعی حماد ظهور پیدا کنه در یا معتبر اسحاق بن عمار در یکی از این دو قول، من نمیخوام ادعای اجمال بکنم. و اینی هم که گفته شد که چرا مطلق احرام را حضرت پیشنهاد نکرد، فقط عمره تمتع، محرم برای عمره تمتع بشی. شاید نکتش این بود که عمره مفرد بین عمره تمتع و حج تمتع موجب انفصال میشه بین دو جزء حج، همون نظری که آقای سیستانی هم دارن، شاید مستند به همین روایت هم باشه که عمره تمتع بین که عمره مفرده بین عمره تمتع و حج تمتع موجب الغاء عمره تمتع میشه، ولی تو همون ما جالب اینه، ولی تو همون ما این عمره تمتع به جا آوردی تو اول ماه ذی‌حجه. خب آقا بعد شب که شد سال اولت اومدی مکه، میخوای ثوابا رو همون شبای اول جمع کنی، آقا میخواییم بریم تنعیم محرم بشیم به عمره مفرده، رفتی تنعیم محرم شدی به عمره مفرده برگشتی، میگن بین عمره تمتع و حج عمره مفرده، این چی وضعیه؟ آقای نائینی فرموده من که اشکال نمی کنم، تازه تقبل الله هم میگم به این آقا، خوب کاری کرد ثواب برد. آقای خویی میفرماد این عمره مفردش امر نداره، حالا مشکلی نیست، کار لغوی کرد. آقای سیستانی میگن نخیر، این عمره مفرده مبطل اون عمره تمتع اوله، ولو تو همون ما انجام داده مبطل اونه، اون رفت به کنار، چون عمره تمتع وصلت به حجته باید بشه، وهیه الذی وصلت به حجته، این عمره مفرده وسط وصل بین عمره تمتع و حج رو از بین میبره. ببینید بنده نمیخوام استدلال بکنم، استدلال آقای سیستانی رو عرض کردم، حالا میخوام نتیجه بگیرم، این نتیجه‌ای که من میگیرم ببینید ایراد داره یا نه. بنده عرض میکنم احتمال نمیدید که نظر آقای سیستانی مطابق با حکم الله واقعی باشه تو این مسئله، ولو دلیلش رو نپذیرید. شاید حکم الله این باشه، امام که نیاز به دلیل نداره، که ما میخواییم توجیه روایت بکنیم، ما میگیم شاید امام که فرمود محرم بشو به عمره تمتع، برای اینکه اگر محرم میشدی به عمره مفرده کار خراب میشد، شاید به اون خاطر نفرمود محرم بشو به عمره مفرده، شاید به این خاطر نفرمود، یا شاید به خاطر این نفرمود که عمره مفرده من به جا بیارم بعدش میخوام حج به جا بیارم، به چه درد میخوره این عمره مفرده؟ مجزی از حجت الاسلام نخواهد بود، چون ما گفتیم عمره مفرده ولو منقلب به عمره تمتع هم بشه مجزی از حجت الاسلام نیست، ولذا امام بیان فرمود که عمره تمتع به جا بیار، چون عمره مفرده که به جا می آورد مشکلاتی داشت. حالا احرام به حج رو هم حضرت نفرمود، حالا روایت که احرم امام صادق علیه السلام من زادق معرضون انه اصحابه، فقط شیخ توسی در تهذیب بهش فتوا داده. حالا شاید حرف مشهور اصحاب درسته که احرام برای حج تمتع باید از مکه باشه نه از میقات. چون میخوای محرم بشی به حج تمتع از بیرون مکه، باید از مکه محرم بشی به حج تمتع. مکه هم میخوای محرم بشی باید وارد مکه بشی، بدون احرام که نمیتونی وارد مکه بشی. شاید به این خاطر بوده. اگر واقعا ثابت بشه احرام از میقات برای حج تمتع مشروعه، خب میتونه حمله بر تأخیر بکنیم، واجب تأخیریه حمله بر تأخیر. میخوای محرم بشو به عمره تمتع، میخوای محرم بشو به احرام حج از میقات. از میقات خب اینها منشأ نمیشه ظهور پیدا کنه این دوتا روایت معتبره در احد القولین، میشه مجمع. این که ما عرض کردیم در اثبات اجمال این دو تا روایت. حالا بله
فرمایش امام که مطلق بوده، اگر طبق فرمایش شما وقتی امام میفرماید با احرام جدید وارد مکه،
ظاهرش اینه که عمره تمتع. چون امام در جواب حماد فرمود الاخیره، یعنی متعه او عمره تمتع اخیر است. شما از کسانی هستید که لا تقرب الصلات رو میگیرید انتم سکاراشو ول میکنید، صدر حدیث رو میگیرید ذیل حدیث رو ول میکنید. ما مجموع حدیث رو نگاه میکنیم میبینیم مجموع حدیث ظاهرش این است که باید این آقا عمره تمتع به جا بیاره، چون یک جمله حماد گفت امام تاییدش کرد. حماد گفت کدوم یک از این دو عمره تمتع اوست؟ حضرت فرمود دومی. این ظاهرش اینه که داره امام میفرماد عمره تمتع به جا بیار، ظاهرش اینه. خیلی حالا که شد مجمل، شما میخوایید ادعای اجمال بکنید، خیلی با در نهایت را با هم اختلاف نداریم. خب نوبت به اصل عملی میرسه. ما اصل عملیمون براءت از مانعیت بود دیگه، اینو میخوام توضیح بدم. براءت از مانع، چون آقای خویی میگفت مانعیت، میگفت نفس خروج مع عدم العود الى آخر الشهر مانعیت دارد از صحت عمره تمتع. آقای تبریزی فرمودن نه مانعیت نداره، حکم تکلیفی محضه که ادخل مکه تفیها از شهر جدید به احرام بعد از احرام برای عمره تمتع جدیده، اون وقت اون عمره تمتع اول ملغا میشه، یعنی منقلب میشه به عمره مفرده. خب نتیجه میشه فرمایش آقای تبریزی موافق براءت از مانعیته. اینو توضیح بدیم، ما در موردی که حج واجبه مشکل نداریم، براءت از مانعیت جاری میکنیم، هیچ مشکلی نیست. براءت از مانعیت این خروج و عدم عود الی مکه فی الى آخر شهر العمره این جاریست بلا معارضه، معارض هم ندارد. براءت از مانعیت جاریست مثل موارد اقل و اکثر ارتباطی. خب از کنم این براءت از مانعیت بلا معارض هم هست. چرا؟ برای اینکه من یقین دارم بنابراین که حجت الاسلام واجب فوری است، ولو از باب اینکه غالبا انسان نگران است سالهای آینده موفق به انجام حج نشه به قولهای سیستانی، ولذا واجب فوری شرعی هم نباشه، واجب فوری عقلی از باب قاعده اشتغال هست غالبا. ولی زمان من امسال باید برگردم مکه برای انجام حجت الاسلام، پس وجوب عود به مکه مسلمه. براعت از مانعیت هم میگه آقا شما اگه به مکه برگشتی بدون احرام جدید، اون عمره تمتع قبلی صحیحه، خیلی این حل میشه. اما اگر حج مستحب بود، حج مستحب براعت از مانعیت درش محل خدشه است. اینو من توضیح بدم. اگر یه عملی مستحب بود، یک عملی مستحب بود، ما این عمل مستحب رو ندونستیم که دارای یک شرطی هست یا نیست. مثلا نمیدونیم در نماز خفیله شرط این هست که قنوت بگیریم. نماز خفیله واجب نیست، ولی ممکنه شرط صحتش قنوت باشه. شک میکنیم، اختلاف هست. مرحوم آقای خویی فرموده چه اشکال داره؟ براءت از وجوب شرطی قنوت در نماز قفیل جاری میشه. اما اگر در اصل استحباب نماز قفیل شک داشتی، نه، براءت از استحباب چه معنا داره؟ اصل نماز قفیل استحبابش اگه مشکوک بود، براءت از استحباب هیچ اثر نداره. چرا؟ برای اینکه براءت از استحباب نماز قفیل میخواد بگه احتیاط واجب نیست، که مورد مستحبه، قطعا واجب نیست نماز قفیل، احتیاط واجب نیست. اگه میخواد بگه احتیاط اصلا حسن نیست، اصل براءت از وجوب هم نافی حسن احتیاط نبود، تا چه برسه به اصل براءت از استحباب. بخواد نافی حسن احتیاط باشه، پس اصل براءت از استحباب چه اثری داره؟ اما اصل براءت از وجوب شرطی که آیا قنوت شرط صحت نماز قفیل است، نه، او اثر داره. اثرش حالا است. بسیار میرسیم به اون احسن تو اون مطلبیست که بعدن میگیم. خب در نماز قفیله نمیدونیم قنوت شرط صحته یا نه. آقای خویی فرموده براءت از وجوب شرطی جاری میکنیم. اثرش چیه؟ اثرش جواز اکتفاء به نماز قفیله بدون قنوته به قصد امر استحبابی، به قصد امر استحبابی. خب طبق این بیان در ما نحنفی روشن، حج اگر مستحب بمهود، براءت از مانعیت خروج از مکه بعد از عمره تمتع جاری می شد، مثل براءت از شرطیت در حج مستحب، اینم براءت از مانعیت جاری می شد. اما مرحومای صدر تو بحث براءت اشکال کرده با آقای خویی، گفته چه اثری داره این براءت از وجوب شرطی؟ چه اثری داره؟ اگر میخواهید بگید من که ظاهر کلام آقای خویینه میتونم نماز قفیله بخونم بدون قنوت به قصد امر جزمی، جناب آقای خویی اصل براءت اصل محرز نیست. براءت میگه که حتی در واجبات، نماز با سوره نمیدونی واجبه یا نه، براءت از وجوب نماز با سوره هیچ وقت نمیگه نماز لا به شرط از سوره امر داره. براءت از امر به شرط، براءت از شرطیت، براءت از وجوب اکثر اثبات نمیکنه اقل لا به شرط امر دارد. این اصل مثبته. چجور براءت از تقیید اثبات اطلاق نمیکنه؟ این همونه دیگه. براءت از امر به نماز به شرط سوره اثبات نمیکنه. پس متعلقم نماز لا به شرط از سوره است. این اصل مثبت میشه. اصل براءت اصل نافیه، نه اصل مثبت. نفع میکنه امر به نماز با سوره رو، اما اثبات نمیکنه امر تعلق گرفته به نماز لا به شرط از سوره. چجور میخوای قصد امر جزمی بکنی جناب آقای خویی؟ چجور میخوای قصد امر جزمی بکنی؟ پس براءت از مانعیت در مستحبات جاری میتون اثر نداره. احتیاط که واجب نیست، مستحب دیگه. پس براءت نفی وجوب احتیاط که نمیخواد بکنه. حسن احتیاط هم که با براءت محفوظه. اصلا رفعن امتی مال علمون ظاهرش این است که میخواد نفی کلفت بکنه، لسان سیاق امتنان نفی کلفت میخواد بکنه. خب این در مستحبات نمیاد. خب ولذا ایشون در اونجا گفتن براءت از مانع وجوب شرطی در مستحب جاری نیست. یعنی نمیتونید براءت از شرطیت شیء در مستحب جاری کنید، براءت از مانعیت شیء در مستحب جاری کنید. طبق این بیانه ایشون که حالا ما فعلا رو مبنا الان صحبت نمی کنیم که حق با آقای خویی یا حق با آقای صدر، فعلا تطبیق کنید بر مقام. ممکنه شما بگید خب در حج مستحب براءت از مانعیت چه اثری داره؟ این براءت از مانعیت که باعث نمیشه شما بتونی بعدن محرم که بعد شدی بگی من به قصد امتثال امر جزمی محرم میشم به حج. چی میگه این حج تو امر جزمی داره؟ براءت از مانعیت که اثبات نمیکنه امر تعلق گرفته به این فرد مبتلا به اون مشکوک المانعیه. در حج واجبم شما نمیتونید قصد امر جزمی بکنید تمسکت به اصل براءت از مانعیت یا شرطیت. قصد رجاع باید بکنید. منتها عذر میشه براءت که بگید خدا منو عقاب نکن. چرا میخوای منو عقاب کنی؟ خدا اگر گفت چون من به تو گفتم این واجب را همراه با این شرط بیار یا بدون این مانع بیار، میگه اصل براءت گفت چون من این تکلیف تو رو نمیدونم معذورم. فقط عذر درست میکنه براءت. اما حق نداره آدم نسبت به اون مقدار اقل که اتیان میکنه قصد امر جزمی بکنه. این تشریعه، امر جزمی نداره که. این بیان نتیجهش اینه. صریحاً ایشون البته فرموده در کتاب بحوث، ملاحظه بفرمایید جلد 5 در تنبیهات براءت. خب طبق این معنا براءت از مانعیت خروج مع عدم العود الى آخر شرط در حج مستحب چه اثری داره؟ ان قلت یه فرقی میکنه اینجا حج و اونه که حج ولو مستحب باشه با شروع میشه واجب. با شروع میشه واجب. خب نتیجهش اینه، من شک میکنم بعد از اینکه محرم شدم به حج تمتع مستحب، عمره تمتع به جا آوردم، میخوام از مکه برم بیرون لحاجتم رفتم بیرون، حاجتم طول کشید، الان دیگه داره آخرای ماه ذی‌قعده است، اگر مانعیت داشته باشه این عدم عود الی آخر شهر، باید سریع ماشین بگیرم، در بس بگیرم، خودم رو برسونم مکه. با این کارم اون عمره تمتع هم را از مشکل بطلان نجات بدم و اتمام کنم اون حج تمتع را با الحاق و حج به عمره تمتع، چون مختبسم به حج. خلاصه آخرین روز آزادی این زندانی است، با قید وثیقه آزادش کردن که آخر ما برگردی حج، مبنای خوبی میشه دیگه. براعت از اگه شک کردیم، براعت از معانیت میگه نه انشاءالله عمره تمتعت با این کار، با این نرفتن به مکه باطل نمیشه. درسته؟ اینجور میشه دیگه. ولی زائب نداره، بمون ماه زیحجه برسه، عمره تمتعت که باطل نمیشه، که مشکلی پیدا نمی کنی برای اینکه شروع در حج تمتع مستحب اما ادامه آن واجب. خب برایت میگه داری ادامه میدی دیگه، داری ادامه میدی، مشکلی نداری که. چون طبق نظرهای تبریزی، خب من اگر بگذارم ماه جدید بیام عمره تمتعم که خراب نمیشه که، اما آی خویی میگه عمره تمتعت خراب میشه و لذا باید هستی زودتر برگردی تا عمره تمتعت خراب نشه. شک میکنم کدوما راست میگن. با اصل براعت از مانعیت نظر آیه تبریزی رو تایید میکنم. به نظر میرسه که این درست نباشه. هیچ فرقی بین ما نحنفی و اون نماز قفیله نیست. چرا؟ برای اینکه آیه تبریزی هم قبول دارن که ولو عدم عود الى مکه الى فی شهر عمرت تمتع به نفسهی مبتل عمره تمتع نیست، اما بالواسطه مبتله. واسطه چیه؟ واسطه اینه که اگر صبر کردی ماه جدید شد، موظف میشی ابطال کنی اون عمره تمتعت را با عمره جدیده. خب جایزه من یه کاری بکنم اختیاراً که مجبور بشم ابطال کنم عمره تمتعم را؟ جایز نیست دیگه. آیه خویی میفرماید که جایز نیست تا آخر ماه ذی‌قعده بمونی بیرون، چون با این کار عمره تمتعت باطل میشه. آیه تبریزی هم میگه جایز نیست ولو با این کار عمره تمتعت باطل نمیشه، اما مجبور میشی اگه بمونی تا اول ذی‌قعده بیرون، مجبور میشی شرعا ابطال کنی اون عمره تمتع. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه آدم از شب یک غذایی بخوره که روز مجبور میشه شرعا برای حفظ سلامت نفس غیب بکنه. نباید این کارو بکنه. خب آقا درسته که به صرف وجوب غی صوم باطل نمیشه، اما تو یه کاری میکنی که خودت رو مضطر میکنی شرعاً به غی و غی کردن مبتله، و نباید این کار رو بکنی. شما طبق نظرهای تبریزی هم نباید تا آخر ماه بمونی بیرون، چون با موندن تا آخر ماه بیرون مکه مضطر میشی شرعاً به احرام به عمره تمتع جدیده، که این موجب بطلان عمره تمتع قبلیه. یا خود ابدال عمره تمتع به عمره مفرده یعنی ابطال حیثیت تمتع آن. المتمتع محتمس بالحج، شما احتباطت رو یعنی وظیفت اینه که اون عمره تمتعت رو متصل کنی به حج. شما با این کارت مستر شدی که قطع بکنی این ارتباط اون عمره تمتع با حج، با این عمره جدیده. خود قطع کردن ارتباط عمره تمتع قبلی با حج حرامه، مثل اون اینقدر اطلاق نداریم خیال میکنه اطلاق گنبد و بارگاه، همین یک کمی اطلاق داشته باشیم بسه. آقا این مسئله رو شما دیدید دیگه، کسی در اثناء نماز آیه سجده بخونه این مستر میشه به سجده دیگه. روایت میگه لا تقرأ فی المکتوبت به شیء من العزائم، چرا؟ فإن السجود زيادة في المكتوبة. آقا آیه سجده رو میخونی مجبور میشی شرعاً سجده کنی، با اون سجده کردن نمازت باطل میشه. ولو اگر سجده نکنی نمازت باطل نیست دا، اما بالاخره شرعاً نمیتونی خودتو بندازی تو این گودال، تو این چاله، مجبور بشی شرعاً که سجده کنی، سجده تلاوت بکنی، که اگر نکردی بشی عاصی، اگر هم کردی بشه ابطال نماز. اینجا هم همینه دیگه. خب امام نفرمودن بر نگرد، این رجع فی غیر شهره رجع به احرام، یعنی صبر کن ماه جدید بشه آزادی، هر وقت خواستی بیا. از کل بابا فرض اینه، سوال از وقوعه، میگه واقع شده ثم رجع الی مکه فی ابان الحج، در وقت حج به مکه برگشت. او فرض کرده در ابانت به مکه برگشت. آقا اگر یک کسی بیاد به شما بگه که آقا یک مردی زنای به ذات بعل کرده، شما بگید که به نظر آقای شبیری اون زن برش حرام ابدی نمیشه، بعد بیاد بگه خب معلوم میشه کار ما مشکل نداشته، چون نگفت کار ترامه. یه موقعی اون فرمایش امام رو تو رساله، حالا تو همه رساله ها هست کسی که نعوذ بالله با وحیمه ای، مثلا حالا نعوذ بالله بعض یاد دارن، کسی که با وحیمه ای و کسی که با پسری مثلا کذا بکند، دارن که خواهرش برو حرام. اوائل انقلاب تو خارج اینو پخش کرده بود، گفته اینا ترویج همجنس بازی میکنن، چون تو گفته که اگر این کارو بکنه خواهرش برش حرام میشه. یعنی بالاخره این مشکل رو داره، ولی اصل کار بیش ولی اینجوری که نشده استدلال که بابا قضیه واقعیه. میگه رجع فی ابان الحج، حضرت میفرماد این رجع فی غیر شهر رجع به احرام. آن میگه چرا حضرت نفرمود بی خود کرده که تو ماه عمره تمتع برنگشته؟ این ظهور نداره که. او که سوال نمی کنه هل ارجع او فی هذا الشهر او اتأخر، او میگه رجع فی ابان رجع هل چه کار کنه؟ امام میفرمود که این رجع فی غیر شهر رجع به احرام. خب حالا به نظر ما پس مبنا روشن شد که دو تا مبنا هست، طبق مبنای آیستر اینجا براءت از مانعیت در حج مستحب جاری نمیشه، در حج واجب جاری میشه. اون شبهی هم که دیروز مطرح میکردیم معمولا دیگه پیش نمیاد که حالا براءت از مانعیت تعارض کنه با براءت از عدم وجوب عوده الی مکه. براءت از عدم وجوب الى عهد مکه در حج واجب که نیست، در حج مستحب. طبق این مبنا حج مستحب که براءت از مانعیت نداره. طبق مبنای آیه صدر به نظر ما یک نقضی به آیه صدر میشه. رو این تأمل کنیم، آیا شما در شک در امتثال در مستحبات، مثلا نمیدونی نافله فجرت رو با وضو خوندی یا نه، قاعده فراغ جاری میکنی یا نه، نماز شب تو نمیدونی با وضو خوندی یا نه، قاعده فراغ جاری میکنی یا نه، اطلاق دار کل ما شککت فیه من ما قد مضاف امزه ای کما هو، ظاهرش اینه که جاریه دیگه. خب چرا جاریه؟ با اینکه اعادش که واجب نیست که، قاعده فرا برای چی جاری میشه؟ برای نفی وجوب عاده که عاده نمازش هم واجب نیست، اصلش هم واجب نیست، برای نفی حسن عاده احتیاطاً که قاعده فرا حسن عاده احتیاطاً رو نفی نمیکنه. خود آیه صدر امتثال واقعی هم درست نمی کنه، چون حکم ظاهریه. چند سوالی؟ ببینید قاعده فراغ در مستحبات اثر عرفیش اینه، اکتفاء شارع به این عمل در مقام اعطاء ثواب، این ظاهرش اینه، اکتفاء شارع به این عمل در مقام اعطاء ثواب. ولذا اتفاقا در عروه هم این مسئله پیش آمده، ظاهرا نظر آیه صدر هم اینه. حالا شاید تو کلماتشون پیدا کنیم، یک کسی علم اجمالی داره یا نماز نافله صبحش باطل بوده یا نماز صبحش. بعضی ها مثل آغازی ها عراقی میگن آه قاعده فراغ تو، حالا آغازی ها میحفظش اینه میگه قاعده فراغ تو هر دو جاریه، ایشونو باز میگه جاریه و معارضه ای ندارن، چون ترخیص در معصیت پیش نمیاد که، تکلیف الزامی نیست در نماز نافله صبح. خب صاحب عروه آی خویی حضرت امام اینا میگن نه، قاعده فراغ در نماز فریضه صبح معارضه میکنه با قاعده فراغ در نماز نافله صبح، تعارضا تساقطا، ولذا احتیاطا حالا نماز نافله صبح تو نمیخوای عاده کنی، میگی مستحب بود حالشو ندارم، ولی احتیاطا نماز فریضه صبحت رو باید عاده کنی، چون قاعده فراغش تعارض کرده. خب قاعده فراغ در نماز نافله صبح چه اثری داره؟ اثرش اینه میگه لازم نیست برای وصول به اون ثواب اعاده کنی نماز نافله صبح، این اثرشه دیگه، اعاده لازم نیست بکنی، بهت اون ثواب موعود رو میدن، متفاهم عرفی اینه دیگه. و الا اگه اینجور بشه حجیت فتوای مجتهد در مستحبات برابر این نظر که جواز اسناد و استناد نمیاره، مثل نظر صاحب کفایه نظر آی سر، چه اثری داره حجیت فتوای مجتهد در مستحبات؟ جواز اخبار که نمیاره، جواز اسناد و استناد که نمیاره، اونا اینجور میگن دیگه. پس چه اثری داره که نماز قفیله نمیدونم رکعت اولش اینو داره، رکعت دومش اینو داره، قنوتش اینو داره، این فتوا چه اثری داره؟ خبر که نمیتونم بدم به نظر قائلین به منجزیت و معذریت امارات، اسناد جزمی که نمیتونم بگم این نماز قفیله هم داره، پس چه اثری داره این حجیت فتوا؟ خب اینا حرفا درسته، اثرش اینه که جواز اکتفاء به این عمل بنابر حجیت فتوای مجتهد در مقام وصول به ثواب موعود بر این عمل صحیح. خب براءت از وجوب شرطی هم عرفا همینه دیگه، متفاهم عرفینه که کسی که میخواد ثواب این عمل صحیح رو تحصیل کنه لازم نیست که شرط مشکوک رو هم بیاره، نمیدونیم طواف مستحب شرطش نماز طواف هم هست یا نه. بعضی ها میگن هست بعضی ها میگن نیست. آقا براعت برای و این اگه این براعت نبود خیلی های مستحبات مشکوک رو انجام نمیدادن. میگه با هم براعت جاری میکنیم یه اقلش رو میاریم که انشاءالله به ثوابش برسیم. این مسئله بود که در تتمه مسئله سابقه بنا بود مطرح کنیم که طول کشید و جلسه به این مطلب برگزار شد. انشاءالله مطالب دیگر روز شنبه.